کلاس کفای استاد علی دوست 25887 صفحه 105.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو طاهر. در مبحث به اصطلاح تنبیهات اشتغال هستیم. تنبیه اول گذشت و اما تنبیه دوم. تنبیه دوم اختصاص داره به این که ما نگفتیم علم اجمالی باید تعلق بگیره به تکلیف فعلی. یکی از مواردی که تکلیف فعلی نیست اونجاییست که احد الاطراف یا طرفین در علم اجمالی خارج از ابتلاء مکلف باشه. شما دیدید استرار رو ایشون در یک تنبیه آورد، ابتلا رو هم در این تنبیه میاره و مثل عسر و ضرر رو هم در تنبیه سوم میاره. پس یک نظم منطقی داره این تنبیه ها رو به هم ربط میده. همینطور که بخونیم خوب داریم حرف خوبی هم داریم میخونیم و میفهمیم هم چی داریم میخونیم، اما اون نظم منطقی که پشت این حاکمه انسان حس نمی کنه، طبیعتاً کمبودها رو هم نمیفهمه دیگه. اما اگر اون نظم منطقی رو درک بکنه بهتر متوجه میشه. خب این روزی ها اینا رو مراعات میکنن، اونایشون که رو اسلوب می نویسن تجربهش میکنن اصلا رسمن اون نظم رو اشاره میکنن، ولی خب در قدما در بزرگان ما این رسم نبوده، عرف نبوده. لذا یکی رو در تنبیه اول بینه که اشاره کنه چرا حالا این، ولی خب با دقت معلوم میشه. من یه مثلا هم دوستان خارج از کتاب براتون بگم، حالا بعدا یه جا یادداشت کنید گوشه ذهنتون و اصلا یه پرونده باز کنید، یه دفتر، یه پوشه باز کنید. از همون بحث کارتون خواب یکیش همینه. ببینید فراتر از کفایه، حالا بیرون از کفایه، ببینید مسلم امر و نهی شاره چون از حکیم صادر میشه نباید محال باشه و نباید لغو باشه، چون از حکیم صادر میشه. نباید محال باشه که معلومه، چون از حکیم تکلیف به محال صادر نمیشه. نباید لغو باشه، بازم خب حکیمه دید. این نکته عقلی که تکلیف نباید غیر عاقلانه باشه، نباید لغو باشه، باید حکیمانه باشه، یه سوالی با خودش میاره که یه مقداری وضعیت مشکل میکنه. مثلا ببینید نسبت به واجباتی که انسان خودش انجام میده خود به خود، آیا میتونیم بگیم واجبه؟ مثلا انسان خود به خود اکل و شرب میکنه، مثلا جزء فطرتشه. بچه وقتی متولد میشه از مادر عجیبه، از همون اول مکیدن و بلده. تصور کنید اگر بلد نبود مکیدن رو، این سینه هم که تو دهانش گذاشته میشد هیچ کار نمیکرد دیگه، یا فرو دارن رو. میخوام عرض کنم جزء جبلت انسانه تا بیاد بالا. ببینید این خب نسبت به مثلا کاری که ما خود به خود انجام میدیم آیا واجب داریم؟ اصلا وجوب داریم؟ امر داریم؟ خب این که لغوه. یا انسان‌های متخلق با فرهنگ خب شکر منعم دارند، آیا میتونه میگیم شکر منعم واجب شرعیه؟ وجوب میاد تا حل بده این آدم خود به خود چیه؟ هورا افتاده. یا در بخش محرمات بیشتر این خودشو نشون میده، در بخش محرمات خب طبع انسان اینه که دنبال کثافات و قاذورات و خوردن کثافات نمیره، حالا یه جانوری باشه این کارو بکنه یا جانور انسان نما کار نداریم، ولی انسان به طبعیه از قاذورات کثافات پرهیز میکنه. خب آیا نهی داریم در اونجا یا نداریم؟ مثلا نهی از خوردن کثافت، نهی از خوردن آلودگی ها. باز یه درجه بیه جلوتر انسان های با فرهنگ، یه درجه جلوتر انسان های مسلمان و پاک، اینا بسیار خب ماها نهی هم نداشتیم دزدی نمی کردیم، نهی هم نداشتیم آدم نمی کشتیم، خیلی از انسان ها اصلا دین هم ندارن ولی خب آدم نمی کشن، یه فرهنگی دارن برای خودشون محترم می شمارن. خب اینا قتل برای اینها حرامه، با اینکه لغوه که، یعنی جعل شرعی خورده به اینها لغوه. از موارد همین مورد اون جاهایی که مثلا فرض کنید من نسبت به لباس شما، لباس نجس شما یا لباس مالای و کل لحمه های شما آیا تکلیف دارم؟ این که رفتی به من نظره دیگه، مثلا بگیم حرام است بر شما که در لباس نجس فلانی نماز بخونید یا دست تر بزنید یا در ظرف فلانی قضا بخورید، نه از باب قصبا چون اون محل ابتلا هست، بلکه از باب چی؟ نجاست. تازه از همون باب قصد بشم اگر مثلا هیچ ارتباطی نداریم با هم، مثلا در شما حرام باشه که در قصد مثلا اموال فلان تاجری که در آمریکا داره زندگی میکنه در... یا در حتی ایران داره زندگی میکنه، در تبریز داره زندگی میکنه، به من و شما چه ربطی داره؟ خارج از ابتلا آیا نهی داریم یا نداریم؟ ببینید اولا از نظر خود فهم مطلب، حالا کار به ثمره عملیش نداشته باشید، ممکنه کسی بگه حالا ثمره عملی چی نهی داشته باشیم چه نداشته باشیم، از نظر ذهن انسان که ماجراجو هست و بالاخره میخواد بفهمه این نهی چی میشه، از طرفی هم بعضی وقتا اثر روشن داره. مثلا حالا همین در وقت خودمون ما میخواییم بگیم که اگر علم اجمالی خورده به تکلیف ولی یکی از تکلیف ها خارج از محل ابتلا هست، این علم اجمالی شما منجز نیست، ولی به محضی که اومد در محل ابتلا میشه چی؟ میشه منجز. بش میکنی؟ دوستان بی اطلاع نیستیم ما به هر حال از مباحث اصولی، به عنوان کسی که همین اطلاع داره عرض میکنم واقعا جای بحثش همون بحث کارتون خوابه، اینا شده ها، ندید چهار سطح بزنه دیگه، استاد چی میگفت فلانی چی میگفت هست دیگه، نه همه اینا دیده شده، اما بیشتر از این باید این بحث به عنوان یه مسئله مهم دنبال بشه. البته در خصوص محل ابتلا و خروج از ابتلاش بحث زیاد شده و هنوزم جای کار هست. یکی از کسانی که اینجا صاحب فکر و طرح جدیدی ارائه داده مرحوم امام هست، قدس سره، حالا نمیدونم منشأ فکر جای دیگر کسی دیگر، گرچه الان یادم اومد منشأ فکر آقای آخونده که در یکی از بحثاش تصریح میکنه ولی وای نمیسه، اگر وای میساد اینجا ازش استفاده میکرد. مرحوم امام گرفته و خب به عنوان یک نظریه الان به نام ایشون ثبت در مجامع علمی و تخصصی. مرحوم امام معتقد است که چون قضايا به نحو شخصی که جعل نشده، قضايا به نحو چی؟ قانونی جعل شده، لازم نیست مورد مورد حساب کنیم. ما کلی حساب میکنیم. این که شاره بگه قتل انسانها حرام است، خب برای خیلی ها ترمزه، ولو ممکنه برای خیلی ها هم اصلا ترمز نباشه، چون ما خود ترمزم دیگه، ترمز در خودم دیگه نسبت به قتل. گوش میکنیم؟ یا مثلا کلی بگه خوردن قاذورات حرامه. حالا ما چه میدونیم فرده یه عده نهیلیستی نهیلیستی یه چیزی کچکرهایی پیدا بشن قاذورات خود را هم بخورن. خب شارعی نهی کلی میکنه، ولو اگر میخواد نهی شخصی بکنه، بله در نهی شخصی چی؟ خب لغو میشد دیگه. در نهی شخصی جایی آدم باید نهی کنه که طرف یعنی اثر داشته باشه. به قول اصفهانی میگه که امر و نهی شارع برای به دایی ایجاد دایی، به دایی جهل دایی. وقتی این جمله دیدید یعنی انگیزه مولا باید قرار دادن انگیزه در مخاطب باشه، انگیزه به فعل یا انگیزه به ترک. البته این اندیشه چقدر موفقه و بعضی نقوضش چجور پاسخ داده میشه، اون جای خودش به نظر ما بعضی نقوض داره که مشکل از این اندیشه بتونیم به طور 100% دفاع کنیم، ولی بالاخره یه حرفه، یه طرحه، و خب در مقابل برخی حرفا یه گام به جلو هست. ما تا خب کسی معروف هم هست به نام قانونی بودن قضایای شرعی، و خیلی جا شنیدید که بحث شد قانونی بودن قضایای شرعی، یعنی ایشون میخواد بگه این قضایای شرعی چون قانونیه در قانون لحاظ تک تک افراد نمی کنن. مثلا فرض کنید قانون هست که اگر دشمن حمله کرد به کشور، هر جوان 18 ساله باید بیاد مرز. این قانون کلی جعل میشه، ولی ممکنه حتی 80% جوانها خود به خود بیان، یعنی وقتی بینن ناموسشون کشورشون در خطر راه بیفتن، اما قانون ضرر نداره، جعل میشه، حکیمانم هست، ولو برای حتی 1%، یعنی برای 1% هم که باشه حکیمانه. حالا یه حرفیست، اگر دوستان دلی که از این تحصیلی ها فرمایششون رو، حتی نشر آثار امام اصلا یه رساله جداگانه چاپ کرده راجع به همین، من دارم یک کتابچه شاید 100 صفحه 150 صفحه، یه وقت اینو ببینید بعد نیست از حالا آشنا بشید تا بعدا حالا یا بپذیریم یا نقد کنیم. ببینید یه کمی از کفایه رفتیم بیرون، حالا برمیگردیم به کفایه. ببینید مرحوم آخون میفرماید که چون نهی از یک عمل باید حکیمانه باشه، به تعبیر دیگه باید انگیزه به ترک در مکلف ایجاد کند، نهی جایی حضور پیدا میکنه که محل ابتلا باشه، یا لااقل بگید امکان ابتلا عادتا. اما چیزی که عادتا محل ابتلا نیست، نمیگیم عقلنا، عقلن چه معلوم شد ما فردا شده سلطان هند و همون ظرف هم برای ما توش قضا آوردن، ولی عادتا یک مسلمان در یک کشور اسلامی سلطان هند نمیشه و تا آخر عمرش هم مبتلا به ظرف سلطان هند نمیشه. حالا این مثالا که این مقدار قضی شوخی کردن علمای ما، نمیخواد سلطان هند و نمیخواد فلان، همین گاهی انسان بره یه لباسی مال همسایه تا 6 ماه دیگه هم بیشتر کارایی نداره، عادتا ماها به اون لباس مبتلا نمیشیم دیگه. مثال وقتی که بی مورد میزنن بعد اون طرف هم ناشی سرش نمیشه، حمله میکنه به اصول، میگه بیا اینا وقتی ظرف سلطان هند میکنن دیگه، حالیش نیست که این مثال و مثال خیلی نه، تمام چیزایی که الان متعلقات شما از محل ابتلاع بنده عادتا خارجه، چیزایی که ممکنه مال بنده باشه از محل ابتلاع شما عادتا خارجه، دو تا هم حجره حتی خیلی چیزاشون عادتا از محل ابتلاع دیگری عقلا که نمیگیم عادتا خارجه دیگه، لباس 6 ماه یه سال دیگه میپوشه دور میندازه، کفش کلاه همینطور، اینا خارجه دیگه. ببینید وقتی اینطور شد دیگه علم اجمالی اثر نداره. فرض کنید مثلا حالا مثال حجره‌ای بزنید راحت‌تره، یک مثلا ماده منوی در حجره دیده میشه، در یه لباس دیده میشه، دو تا هم حجره هم هستن، جن که نیومده اینجا مختلف بشه دیگه، یا زید مختلف شده یا علف مختلف شده، اما یکی از افراد از ابتلای این شخص خارجه، لذا هر کدوم از این افراد میتونن احتساب عدم احتلام کنن، با اینکه میگن جن اینجا مختلف، یا بالاخره یکی از این دو مختلفن، ولی در عین حال میتونن با هم بگم ثمراتش اینجا هست، یعنی ثمره زیاد داره خارج از ابتلا که شد دیگه. حالا یه نکته که دوستان در کفای مطلبش ساده است، سریع میخونیم، ریزکاری هایی داره اوناش مهمه. اولا ایشون بحثو در نهی میبره، چرا بحثو در امر نمیبره؟ در بحث امر مثلا نمیبره. یکی هم یه نکته دیگه که قابل تأمله، ایشون ظاهرا محل ابتلا بودن رو شرط فعلیت تکلیف میدونه، نه شرط تنجس که کار نداره، اون تو مرحله بعده قبلش، شرط اقتضا یا شرط انشا، گویا میخواد بگه انشا شده. یک کلمه ای در کفایه داره دوستان، از اون کلمه اینطور اگه اینجور فکر نکنیم مثلا از تو کفایه در میمونیم، یعنی نمیتونیم بیان بیرون در تفسیرش. گویا ایشون میخواد بگه انشا مطلقه، انشا خوب کلیه دیگه، محل ابتلا غیر محل ابتلا، ولی وقتی میخواد فعلی بشه که مرحوم آخوندم گفتیم روز قبل جلسه قبل که اصلا فعلیت حکم رو حقیقت حکم به فعلیت حکم میدونه، وقتی میخواد به ذمه من و شما گذاشته بشه که دیگه امر بشه یا نهی بشه، میگه باید حتما داخل در ابتلا باشه یا حداقل امکان ابتلا باشه، ولی زاد دوستان نتیجه میگیره بنابراین اگر چیزی خارج از ابتلا بود علم اجمالیش فعلی نیست و شما میتونید متحر بشید. اینجا فقط بحثی که یه کمی علمی، یعنی باید دقت کنید اگر شک کنیم چی؟ میدونید که محل ابتلا بودن و خارج از ابتلا بودن ممکنه یه سری مصادیق قطعی داشته باشه، قطعی عادی ها برای ابتلا، مثل لباسی که الان تن من و شماست دیگه، خب این دیگه محل ابتلا مونه دیگه، شک نداری، با یه لباس دیگه که اونم ممکنه فردا بپوشیم، بله اینجا که دیگه شک نداریم که هر دو محل ابتلا. یه سری موارد هم حتما از ابتلا خارجه، همون سلطان هند و لباس ملکه انگلیس، میمونه این وسط چی؟ شبهات مصداقیه که معمولا بیخ گوش هر مفهومی خوابیده. یه سری موارد شک کنیم محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، مثلا هم دو تا داداش که گاهی هم لباس همدیگه رو میپوشن گاهی هم نمیپوشن، دو تا نفر همسایه که زندگی خب خیلی تو دو واحد آپارتمان زندگی میکنن، خیلی خودمانی هم گاهی از لباس همدیگه استفاده میکنن، بالاخره این طور میشه دیگه. اگر در محل ابتلا شک بشه آیا باید به ابتلا به عنوان یک شرط نگاه کنیم، یعنی شرط رهایی، بگیم که اصل این است که تکلیف باید باشد تا مثل که تعبیرم اشتباه، آیا عدم ابتلا باید یک شرط نگاه کنیم، بگیم شرط از فعلیت افتادن و از اثر افتادن علم اجمالی اینه که محل ابتلا نباشه، یعنی عدم ابتلا باید ثابت بشه، اگر عدم ابتلا بخواد ثابت بشه شک بکنیم چه باید بکنیم؟ باید بگیم علم اجمالی اثر خودشو میذاره چون شرط عدم تأثیر حاصل نیست، اما اگر گفتیم نه شرط نهی و فعلیت نهی ابتلاست، اگر گفتیم شرط اینه هر کجا شک در شرط بکنیم چیکار میکنیم؟ اصل اینه که این شرط محقق نشده و به اون براءت تمسک میکنیم. یه وقتی دوستان کلی بهتون بگم که خیلی جاها به درد میخوره اینه که بعضی وقتا ما نمیدونیم فلان چیز شرط یا ضدش مانعه، مثلا آیا رشد شرط صحت معامله است یا سفاهت شرط بطلان معامله؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ در شک. یک کسی معامله کرده، نمیدونیم رشید یا سفیهه. اگر گفتیم رشد شرط صحت، باید احراز کنید رشد رو، نکنید معامله حکم بطلان داره. اگر گفتیم سفاهت مانعه، شما چه میدونید این مانع بوده یا نه؟ استصحابی مستصحابی چیز پیدا میکنید عدم سفاهت و بعدش هم چی؟ معامله درسته. این خیلی جاها میاد. حالا مکاسب خوندید، آیا قدرت بر تسلیم شرط بود یا عجز مانع بود؟ تا آخرش چی بود؟ تا آخر مکاسب خوندید، اون انمانش که منم میدونم، برید تأمل کنید. این خیلی مهمه. کلن خیلی از شرطها باید ببینیم خود شرطه یا ضدش مانعه، و این بحث در داوری و محل شک معلوم میشه. حالا همینجا اینطوره ها، اینجا آیا ابتلا شرط فعلیت تکلیفه؟ پس اگر شک کردیم باید شرط احراز بشه، نشد تکلیف فعلی نیست، میریم اصل براءت، یا نه خروج از ابتلا قیده اینه که علم اجمالی از کار بیفته. اگر ندونیم علم اجمالی کار خودشو میکنه. مرحوم آخون نظرش رو اوله، میگه که ابتلا شرط، البته اینا نداره کفایه ها در این قالب درش بیارید. ایشون اینطور میگه، خوش کن، ایشون اینطور میگه. اینجا ممکنه یه رندی پیدا بشه دیگه، آقا اطلاق خطاب رو چیکار میکنی؟ کدام اطلاق خطاب؟ مثلا اطلاق خطاب این که از نجس اجتناب کن. بالاخره من میدونم یا ظرف من نجسه یا ظرف همسایه، اونم خارج از ابتلا، شک دارم خارج از ابتلا هست یا نه، همسایه اینجوریه، اطلاق خطاب رو دارم اجتناب عن نجس. آقای آخون میگه کدام اطلاق؟ اگر داخل بودن در ابتلا محل اگر شرطه و شما نمیدونید محل ابتلا هست یا نه، شک داری در اصل تحقق تکلیف و اطلاق، جایی که اصل تحقق اطلاق و تکلیف و شک داری که جای اطلاق گیری نیست. اطلاق گیری جاش اونجاییست که آمده، نمیدونید مقید آمده یا نیامده. اکرم عالمن آمده، اکرم العالم آمده، نمیدونیم الا الفاسق آمده یا نه. اما جایی که نمیدونیم از اول اکرم العالم آمده یا نیامده، میتونیم اطلاق گیری کنیم. اطلاق گیری همیشه و عدم تغییر بعد از آمدن اطلاقه، و ما اینجا نمیدونیم اصلا تکلیف فعلی به ما شده یا نشده، چطور اطلاق گیری کنیم. اینا دوستان تعریضی به استادشه شیخ انصاری که ایشون نظریه اطلاق رو دنبال کرده و تعقیب کرده. اگر به خود خلاصه کنید دوستان، ما دو تا مطلب از کفایه خوندیم از بیرون که ما خیلی امروز رفتیم بیرون. دو مطلبی که در کفایه بود این بود که مبتلا بودن اطراف از شرایط فعلیت و از شرایط تأثیر علم اجمالیه، چون بدون او تکلیف فعلی نیست. دو، اگر شک کردیم می توانیم به براءت مراجعه کنیم. عبارت رو دقت کنید. حالا اینا دیگه نیست تو کفایه، بحث رو اونجا برده. البته منات بحثش میاد، گوش میکنید، من نگفتم مرحوم آخون، گفتم بحث رو روی نت پیاده کرده، فرق میکنه. تا اینکه بگیم مرحوم آخون عقیدش اینه و اینو گفته، تا اینکه بگیم این بحث رو نه پیاده کرده، بحث رو نه پیاده کرده. چی؟ محل وجوب باشه، مثل اینکه فرض کنید وجوب همون بحث رو گفتیم، وجوب قص، وجوب مگه وجوب نیست؟ وجوب قصد، اما قصد اون شخص لفظ به ما نداره و از احتلام ما خارجه، اصلا احتلام او از احتلام ما خارجه. لما کانن نهی عن شیء، چون نهی از شیء در مثال فرضیش فدی الا ماشاءالله مثال میزنن دیگه، طرف قسم خورده نفس کرده با یکی از دو همسرش مقاربت کنه، علم اجمالی یکیشون داره، یکیش از محل ابتلاش خارجه، گذاشته رفته خارج و دیگه معلوم نیست گرد کرده، مثلا نسبت به این دیگه اون محل ابتلا خارجه دیگه، نسبت به اینم که اصل اباحه و براءت جاری میکنه و هیچ رها میشه. مثال میشه تصور کرد، لما کان النهی عن شیء، چون نهی از یک عمل برای به داعی جعل داعی، این تعبیر رو داشته باشید بد نیست، ایشون میگه این نماخوه لحظ ان یسیر داعی ان للمکلف نحو ترکه، نهی برای این است که انگیزه شود برای مکلف به طرف ترک شد، لو لم یکن له داعن آخر، اگر داعی دیگه نداشته باشه، گاهی وقتا خودش داعی داره، مثلا از کثافات خودش اصلا دورش نمیره، ضد فرهنگ، با فرهنگش نمیسازه، اصلا سراغش نمیره، یعنی غیر از داعی شرعی، خودش هم داعی داره، داعی عقلایی داره، داعی مملکتی داره، داعی سیاسی داره، اگر داعی دیگه نباشه اون باید داعی بشه، ولا یکون و ذالک، ولا یکاد و یکون و ذالک، و نزدیک نیست اصلا که این مطلب باشه الا فیما یمکن و عادتا ابتلاء بوده، مگر در مواردی که عادتا ابتلای مکلف به اون شی، به اون مورد باشه، یمکن و عادتا، و اما ما لا ابتلاء بهی به حسبه ها، اگر ابتلا به اون شی به حسب عادت نیست، من و شما از کدم عادتا مبتلا به ظرف همسایه نمیشیم، به لباس همسایه نمیشیم، فلیس للنهی عن موقعون اصلا، برای نهی از یک چنین شی جا نیست اصلا، موقع یعنی جا، یعنی توجیه نداره شارع نهی کنه، ضرورت انه بلا فائده ولا فائد بل یکون من قبیل چی؟ طلب حاصل، این طلب حاصله که میگن محاله یا غلطه یا حالا بحثی که داره تو فلسفه، هنوز ما جواب لما نیومده ها دوستان، یعنی یک کسی خوش نفس باشه باید تا اینجا یک نفس خونده باشه، لما کان فلان فلان، جواب لما چیه؟ کان الابتلا به جمیع الاطراف مما لابد من فی تأثیر العلم، در تأثیر علم باید ابتلا در همه اطراف باشه، فانه بدونهی لا علم به تکلیف فعلی، ببینید میگیم اگر ظرف همسایه باشه که تکلیف فعلی نداره، نسبت به ظرف خودم هم که چی میگفتیم؟ شک بدی داره، لذا میگه لا علم به تکلیف فعلی لاحتمال تعلق الخطاب، چون شاید خطاب شارع خورده باشه به چی؟ به ما لا ابتلاء به، خطاب خورده باشه به اون، یعنی خطاب اجتنب عن النجس به اون خورده باشه، البته ببینید این عبارت چجور میشه، خطاب خورده باشه به اونی که لا ابتلاء به، اون که اصلا نباید خطاب بهش خورده باشه، مگر بگیم مرادش از این خطاب خطاب انشائیه، این که من گفتم از عبارت کفایه در میاد که خطاب انشائی به مالا ابتلا میخوره، ولی خطاب فعلی که حقیقت نهی و امر به اون هست، لذا قبلش هم گفت لا علم به تکلیف فعلیه، لا علم به تکلیف فعلیه، و من حقد قده ان الملاک فی الابتلا، این منهو رفت سراغ مطلب دوم، اما دوستان قبل از مطلب دوم من این یه نکته باز عرض بکنم، امروز کمی دست نازمون زیاده در باره، ببینید مسلم مراد از ابتلا و عدم ابتلا، ابتلا و عدم ابتلا عادی، یعنی به حسب عادت، به حسب نظر غالب. استثناها رو میذاریم کنار، ولی یه مطلب هست، امکان ابتلا لازمه یا اصل ابتلا؟ ببینید دو رقم میگه، میگیم به چیزی شار نهی میکنه، از چیزی شار نهی میکنه که عادتا امکان ابتلاش باشه، عادتا امکانش باشه، یا نه عادتا خود ابتلا باشه. بین ابتلا و امکان ابتلا میدونید نسبت تساوی نیست. این نکته دوستان در کفای خیلی مراعات نشده. دوستان نگاه کنید عبارتی که خوندیم، گفت که ولا یکاد و یکون و ذالک الا، بخونید، بیما یمکن و عادتا ابتلا. اما بعدش نقیضش چی گفت؟ و اما مالا ابتلا ازه. بخوام یه مقدار ملا لغتی بشیم دقیق کنیم، گرچه ملا لغتی نیست، دقت علمی است، باز دیگه و اما مالا یمکن الابتلاء به او، بالاخره یا این باید قرینه او باشه یا اون قرینه این. ولی من فکر میکنم دوستان مرحوم آخون با توجه به مبانی که تو ذهنشه میخواد همون ابتلاء عادی بگه. اگر عادتا ابتلاء هست خب نیست، نیست، ولی خب کفایت اینو بخواد بگه تا اینکه درست باشه خیلی مطلب فرق. و منه قد انقده ها، ببینید حواشی اینجا ها چیزی که گفتن نگفتن، بالاخره شما ممکنه فرصت های بیشتری دارید و بیشتر بتونید حواشی رو مراجعه کنید ببینید چی دارن اونجا. و منه قد انقده ها، ایشون میگه از اینی که گفتیم، چی گفت ایشون، این منه رو به چی بزنیم دقیقا؟ از این که گفتیم ابتلا باید باشه، گوش میکنید، یه بود کان الابتلا، بزنید به جواب لما، ضمیر منه رو به جواب لما بزنید. و منه یعنی از جواب لما، قد انقده هست، روشن شد، ظاهر شد، ان الملاک فی الابتلا، معیار ابتلا، که ابتلا مگه چه کار میکنه؟ المسح لفعلیت زج، این مطلب رو گفتیم دیگه، مسحه فعلیت نهی، اونی که نهی رو فعلی میکنه ابتلاست. و انقداح طلب ترک فی نفس المولا فعلا، و ظاهر میکنه طلب ترک رو در نفس مولا فعلا، یعنی تکلیف رو فعلی میکنه. هو ما اذا صح انقداح دائی الى فعله فی نفس العبد مع اطلاعه علی ما هو علیه من الحال ولو شکر. این یه خط رو از خارج بذار یه بار دیگه عرض کنم. ببینید ایشون میگه ها، حالا که معلوم شد ابتلا مصححه، ما یه تعبیری کردیم ها، شرطه، راحت تر میفهمیم شرط و عدم مانع رو راحت تر میفهمیم. حالا که معلوم شد ابتلا شرطه فعلیت تکلیفه، ببینید معیارش اینه ها، که یک جور باشه این ابتلا که عبد اون نهی مولا درش ایجاد انگیزه بکنه. یعنی عبد اولا باید وضعیت رو خوب تصور کنه که این ظرف همسایه است، یا مثلا ظرف داداش هم هست، ما چقدر با این همسایه رفت و آمد داریم، آیا رفت آمد خانوادگی داریم، مهمانشون میشیم، مهمانمون میشن یا نه. با همه این وضعیت ها ببینه که آیا این نهی مولا انگیزه شده براش، یا اینقدر این محل ابتلا خارجه که نهی مولا انگیزه نشده. من و شما نهی مولا نبود اصلا نمیتونستیم، عادتا محل ابتلاعمون نبود که بخوام در ظرف سلطان هندو نمیدونم ظرف همسایه تصرف کنم، چون از ابتلاع ما خارجه. باید در نفس عبد این دایی ایجاد بشه. حالا بعضی وقتا این دایی ایجاد میشه، عرض کردم مثل جایی که محل ابتلا مسلم باشه. بعضی وقتا یقینا ایجاد نمیشه، مثل جایی که از محل ابتلا خارجه، بعضی وقتا هم شک پیدا میشه. عبارت رو نگاه کنید: و منه قدن قده ان الملاک، اینو که خوندم، ملاک در ابتلا که شرط فعلیت تکلیفه این است که صح انقضاء الدائی الى فعله فی نفس العبد، صحیح باشه ظهور دائی به انجام اون کار. این انجام، دوستان، اگر ضمیر رو بزنید به اون کار، یعنی اگر نهی مولا نبود، انگیزه برای اینکه از اون ظرف هم از اون لباس هم استفاده کند بود، اینجور معنا کنید. صحیح باشه انقضاء دائی، یعنی انگیزه داشته باشه عبد به انجام اونی که مورد نهی واقع شده، دائی در نفس عبد با اطلاع عبد علی ما و علی، بر اون وضعیتی که اون شی بر اون وضعیته. به جای شی، دوستان، به جای ما بذارید لباس، خوراک، پوشاکی. عبد با اطلاعی که بر اون پوشاکی و خوراک و لباس داره ببینه آیا محل ابتلاش بود یا محل ابتلاش نبود، و بعد نهی مولا انگیزه درش ایجاد کرد یا نکرد. ولو شک کفی زاله یا شک کفی زاله کان المرجع و خوال براعه لعدم القطع بالاشتغال، چون قطع به اشتغال نداره. دوستان، مبنا رو ایشون اشاره نکرده ولی اشاره کردیم. چرا قطع به اشتغال نداریم؟ چون شرطش معلوم نیست حاصله یا نه. و لا اطلاق الخطاب که بعضی ها گفتن کتاب اشتنم نجس، ضرورت انه لا مجال لتشبث به، مجالی نیست برای تشبث به اطلاق الا فیما اذا شد که تقیید به شیء بعد الفراغ عن صحت الاطلاق. اگر یه جا شک کنیم در تقیید بعد از فراغ از، میدونیم اکرم العالم صادر شده، مثلا شک میکنیم مقید آمده یا نه، حتی اطلاق تمسک میکنیم، ولی اگر یک جا بگید آقا اصل اطلاق مشکوکه، مثل ما نحنفی اگر اون ظرف همسایه محل ابتلا نباشد اصل خطاب مشکوکه. الا فی ما اذا شک کرد به تغییر به شیئن بعد الفراغ عن صحت الاطلاق، بدونهی، این بدونهی به کجا میخوره؟ به لامجال میخوره. لامجال برای تشبث بدون اون فراغ، یعنی بدون این که ما احراز کنیم تغییری داریم یا نداریم. لا، این عبارت دوستان اصلاحش کنید، عبارت شما بخونه چیه؟ عبارت شما این عبارت رو هیچ که ظاهرا نتونسته درست کنه، چند تا محشی هم که من نگاه میکنم، ما که از همون اول یعنی وقتی میخوندیم من خط زدم و بازم مراجعه میکردم، الانم من نتونستم. بله، حالا اشکال نداره، محشیم زیاد گفتم این رو. اولا عبارت رو یادداشت کنید، صحیحش رو دوستان هم که دارم چورت میزنن مقدار همکاری کنن، یادداشتن عبارت رو لا فیما یادداشت کنید، لا فیما شکه، لا فیما شکه فی تحققه، حالا همینطور که من میگم معتبر فی صحته، لا فیما شکه فی تحققه معتبر فی صحته. ببینید حرفش اینه، میگه جایی که در اصل صحت اطلاق و تحقق اطلاق اون عنصری که لازمه شک داره محقق شده یا نه، چیزی میخواد تمسک به اطلاق بکنید، اون عنصری که ما اینجا اطلاق ما که همین اطلاق خطابه، اون عنصری که ما شک داریم هست یا نه و قطعا در اطلاق تأثیر داره چیه؟ ابتلاست دیگه. قرآن عبارتی میشه اطلاق جایی صورت میگیره که تمسک به اطلاق که مطلق تمام باشه، نه در صورتی که عبارتی گفتم دارم معنا میکنم، نه در صورتی که شک داریم در تحقق آنچه که معتبر است در صحت اطلاق، یعنی ابتلا. فتعمل لعلک تعرف ان شاء الله تعالی. خب ببینید، عرض کردم ایشون بدون این که رسما اعلان کنه داره موارد موانع فعلیت رو میشه، مواردی که علم اجمالی از کار میفته. ببینید بعضی ها گفتن اگر علم اجمالی در غیر محصور باشه از کار میفته، درسته؟ رسائل مفصل خوندید دیگه، در رسائل خیلی بها داده بود به این قضیه محصور و غیر محصور، اصلا دو تا باب اصلا باز کرده دیگه، محصور غیر محصور، بعد ضابطه محصور و غیر محصور، آخرش هم مرحوم شیخ میگه والا من که نمیدونم چی بگم، لوریش نمیشه، لوری پوستنده و با صداقتش که والا که من نمیدونم چی بگم، که ضابطه محصور و غیر محصور. مرحوم آخوند به نظر ما کار بهتری میکنه، اصلا از اول باب محصور و غیر محصور رو چی میبند، میگه معیاره یکی از پنجه های و منات های از کار افتادن علم اجمالی این نیست که غیر محصور باشه. بله گاهی وقتا غیر محصور باعث میشه که ما پرهیزمون به اصل و حرج بیفته. اگر انسان بدونه فلان مثلا رستوران در خارج غذا نجس میپزه، خب نمیره اونجا، میره جای دیگه. ولی اگر علم اجمالی داشته باشه که یکی از این مثلا غذاهای این مملکت نجسه، خب اینم آدم زنده است یه چیز باید بخوره دیگه، بلا میمیره مثلا. حالا یا به اسر و حرج میفته یا بدتر به استراد، یعنی مستر میشه بخوره، یا مثلا ضرر میکنه. فرض کنید 1,000,000 مرغ کشتن، یکی غیر مذبوح توشه، یکی 1,000,000 مرغ مثلا ضرر عظیم میشه. حالا اگر بگیم این ضرر مثلا قبوله، حالا بپذیریم. لذا ببینید غیر محصور بودن فی نفسه، حالا اگر یه جا نه اوس میاره نه حرج میاره نه مرج میاره نه اون یکیش میاره نه ضرره، حالا هزار تا زحفه آدم از هیچ کدام آب نمیخوره، میدونه از یه زحفه دیگه آب بله، بعدم اینا رو مثلا میریده توی حوض بزرگ، چی؟ همه طاهر میشن دیگه، نه ضرره نه اوس و حرج، هیچی نیه. هزار تا ظرف بریز تو حوض او برم بره بیرون دیگه، تمام شد. ولی جا ایشون میگه اوس و حرج معیار نیست، ببخشید محصور و غیر محصور نیست، اوس و حرج معیاره، ضرر معیاره، اون عناوینی که معمولا از فعلیت میاندازه تکلیف رو. و جالب اینه که اگر یک جا حتی در غیر محصور این مشکل باشه، دو تا ظرف بیشتر نیست، ولی ما الان اضطرار داریم از اینکه استفاده کنیم، اینجا غیر محصور نیست که این محصوره، لذا باز از فعلیت میفته، از فعلیت میفته. این هم یه نکته ای که پس معیار ایشون از محصور و غیر محصور برد به سوی چی؟ اسر و حرج و همون عناوین شناخته شده، اسر و حرج و ضرر و اضطرار و اینا. از ثالث انهو قد عرفته، ایشون نمیگفت، این کاملا دیگه روشن بود. حالا من فکر کنم فقط گفته که اون صورت شکشه که اون دو خط آخره سه خط آخره درست کنه، ولی بقیهش که روشنه. میگه شما میدونی که با فعلیت تکلیف معلوم، یعنی اگر تکلیف معلوم به اجمال فعلی باشه، لا تفاوت بین ان یکون اطرافه محصوره و ان تکون چی؟ غیر محصوره. بگیم جناب آخوند پس محصور و غیر محصور هیچ تأثیر نداره؟ میگه اگرم تأثیر داره، تأثیر غیر مستقیم داره، یعنی غیر محصور بودن موجب عسر میشه، عسر از فعلیت میاندازه، خودش مستقیما تاثیر نداره. نعم ربما یکون و کسکت الاطراف فی مورده موجبتن لأسر موافقت قطعیه بجتناب کلها او ارتکابهی. بعضی وقتا کسرت اطراف در یک مورد موجب قصر موافقت قطعیه میشه، به این که اجتناب کنه از همه یا همه رو مرتکب بشه. اجتناب مال علم اجمالی به تحریم، ارتکاب علم اجمالی به وجوب، علم اجمالی به وجوب. یا ضرر میشه او ضرر انفیها، در کسرت اطراف موجب ضرر میشه. بنده خدا قسم خورده که مثلا به سعادت این، به یکی از سعادت این شهر 1,000,000 کمک کنه، حالا شده مشترک یا قسم به اسم کی خورده؟ سعادت این شهر هم که الحمدلله زیاد بخواد احتیاط کنه همه رو قسم شبهی وجوبی مثال بزنم، بخواد احتیاط کنه به همه سعادت 1,000,000 بده، حالا در فرضم که اینقدر دارایی داشته باشه که بتونه، موجب چی میشه؟ ضرر میشه دیگه. خب یه دفعه باید مثلا 1,000,000,000 2,000,000,000 از زندگیش خارج کنه که آن میخواد به این قسمی که خورده با احتیاطاتش عمل کنه. اینم از خاطر شما به اجتناب کلها او ارتکابه او ضرر انفیها او غیره ما. غیره ما یعنی غیر ضرر و چی؟ او مثلا اضطراب پیش میاد، اضطرار مرتبه بدتر است که اگه نخوره میمیره، اگه نمیشه فلا مما لا یکون و معه تکلیف و فعلی یا خلاصه مواردی که دیگه با اون وضعیت تکلیف فعلی نیست. بحثن او زجرن فعلن، این فعلن آخر دیگه نمیدونم خیلی لازم بود یا نبود، بحث یا زجر فعلی. فعلن بحث زجر نیست، انشاء و اختزام که کار نداره ایشون. ولیست به موجبتن لذالک فی غیره. ببینید این دنباله اون یکونه هست، میگه گاهی وقتا کثرت افراد موجب عسر است که اگر کثرت اطراف نبود موجب عسر و حرج نبود. ولیست کثرت اطراف به موجب عسر و حرج در غیر اون مورد، در یه مورد موجب عسر میشه در یه مورد نمیشه. مثالا براتون زدم 1,000,000 ظرف از همان پرهیز کنه هیچ عسری نمیشه. کما ان نفسها ربما تکون موجبتن لذاله، میگه چه بسا نفس شبهه گاهی موجب عسره ولو کانت قلیله فی مورد آخر. در بعضی موارد همین که دو تا فرد، ببینید من دو تا ظرف دارم، بیشترم ندارم، به یکیشم بیشتر احتیاج ندارم، اگر بخوام از هر دو اجتناب کنم برام عسره، برام حرجه، با اینکه شبهه چیه؟ محصور است. پس نگاه کنید بین عسر و حرج و ضرر و اون عناوین دیگه با کثرت افراد چه نسبتیه؟ عام و خاص منوز. گاهی کثرت هست اینا نیست، گاهی اینا هستن ولی کثرت نیست. پس نباید ما کثرت و محور قرار بدیم، فلا بد من ملاحظت ذالک الموجب. پس چاره نیست که اون موجب رو در نظر بگیریم. موجب ما چیه؟ عسر، ضرر، هر اونو بگیریم برای رفع فعلیت تکلیف معلوم به اجمال. و این که انه یکون او لا یکون فی هذا المورد، در این مورد خاصی که الان محل ابتلاء من هست آیا اون موجب هست یا نه؟ او یکون و معه چی؟ کثرت اطرافه. آیا اون موجب، آیا اون موجب مطلقا هست یا مطلقا نیست یا با کثرت اطراف هست با عدم کثرت اطراف نیست؟ تازه ببینید کثرت اطراف هم بعضی وقتا اگر مثلا تا 500 تا باشه ضرر نیست. اون مثال به سعادت که زدم اگر شک کنه مثلا بین مثلا 500 تا سید به هر کدام 1,000,000 بده، آدم پولدار است تا 500,000,000ش ضرر نیست، براش زندگیشو به عسر و حرج نمی اندازه. اما اگر از این 500 تا رفع شد 600 تا 700 تا 1,000 تا دیگه به استاد حرج میفته. عبارت رو دقت کنید، اینطور میشه باید ببینه اون موجب رفع فعل تکلیف هست یا نیست در این مورد خاص، یا در صورت کثرت اطراف وجود داره. تازه در صورت کثرت ملاحظه کنه که انه معیت مرتبت من کثرت ها، یعنی ان الموجب با کدام مرتبه از کثرت هست، کما لا یخفا. خب مطلب روشن، عبارت هم دیگه خودتون دقت کنید. تا
الان ما خود می‌فهمیم که در واقع اینجا